میشه، باعث سانحه میشه، چه تو معابر شهری چه تو معابر جاده. بالاخره خروجیش میشه این که تلفات جاده ما در سال بیش از 30,000 نفره.
بله بله،
یعنی بیش از همون که آقای دکتر اشاره کردن، بیش از شهدای جنگ تحمیلی ما. یعنی این خب بالاخره چیکار باید کرد؟ یک اراده ملی میخواد، پلیس، استاندارد، خودروساز، فرهنگ سازی مناسب، مثل همون کمربندی که یک روزی که به عنوان یک اصل تلقی شد، به عنوان یک عامل بازدارنده پلیس ورود پیدا کرد. خب نتیجه هم گرفتیم، الان هر شهروند، هر راکبی بالاخره موظفه که کمربند ایمنیشو ببنده. خب ما بایستی بالاخره با همت هم به دکنار هم با یه همت و ارادی جدی به این مقوله بپردازیم و سال به سال این آمار ما بتونیم کاهش بدیم.
بله خیلی ممنونم، با ما همراه باشید. آقای دکتر سلمانی، بله تشریف دارین؟
بله
خیلی ممنونم. آقای دکتر، خواستم جنبندی بفرمایید دیدگاهتون رو در خصوص برحال موضوع برنامه و اگه این که نتیجه گیری میخواید بفرمایید.
از خدمتتون، البته داخل شهر نبود موضوع بحث شما، بیشتر جاده.
بله بله، جاده بود. ما هم گفتیم اگر در جاده هستی همین یعنی بفرمایید ببینیم اوضاع اونجا چطوره.
نه جاده نبودم من، اطرافم ولی جاده. عرض کنم خدمتتون، بحث داخل شهری ما هم همینطوره. یعنی شما اسمه الان جایی که بین موتورسیکلت رو ببینید وضعیت بشه شکل چقدر تلفات داخل شهر بیشتر موتورسیکلته.
بله بله،
میخوام ببینیم ما باید زیر ساخت درست کنیم. یه وقتی ما یه جلسه بود در شورای شهر، بحث خط ویژه موتورسیکلت رو من مطرح کردم، همه گفتن موتورسیکلت باید جمع بشه. الان شما برو ببین بازار تهران چه وضعیه، همه پیاده رو پر موتورسیکلت. ما عامل هستی و نمیدونم برخورد و فلان اینا جواب نمیده، باید مدیریت بکنیم. اگه ما موتورسیکلت الان در تهران باید مسیر ویژه اگه باید موتورسیکلت میدادیم، بعدش میتونستیم کنترل کنیم، بگیم آقا موتورسیکلت میتونه داخل محدوده بیاد که برقی هم باشه، بعد سرعتش هم میتونیم کنترل کنیم، پارکینگش هم تامین کنیم. ولی یه جانبه، یه وقتایی هجوم آوردیم، همه موتورسیکلت ها جمع کردیم، وقتی ول کردیم داخل جاده ها.
بله.
حتی الان تونلایی که ببینید شما عبور موتورسیکلت ممنوع، ببین چقدر موتورسیکلت هست و چقدر تصادفات هست. بعد بحث اساسی ما این هستش که هم در بحث مهندسی ما باید جادهمون رو از نظر علائم، از نظر ساخت، از نظر نگهداشت، از نظر کیفیت چکار کنیم، ایمن سازی کنیم. نو بودن جاده دلیل بر ایمن بودن این اشتباهه. خیلی ها میگن اینقدر پول بدیم ما جاده بسازیم. نه خیر، شما بریم ببینید بهترین اتوبان‌هایی که ما ساختیم توش چقدر تصادفات میشه. اصلا اینطوری نیست.
بله.
پس مدیریت بینه، استفاده بینه از امکانات، مدیریت فقط هزینه کرد نیست. در بحث مهندسی ساخت راه نگهداری، در بحث فرهنگسازی و آموزش رانندگی، چقدر ما باید این وضعیت رو تا چند سال باید یه زیرساختی داشته باشیم. چک های آموزش ترافیک ساخته شد، معمولا الان تبدیل شده به بازی بچه ها و اینا.
بله بله،
و واقعا کسایی که گواهی نامه میگیرن ما یه سری باید نشون بدیم. این فیلم های تصادفات، این اتفاقایی که میفته در بحث خودروسازی، ببینیم ما چقدر خودرومون ایمن داره. الان ایربگ چند تا از این خودروهای نوساز ما درست داره عمل میکنه، چقدر تست میشه، چقدر استاندارد میگیرن. تو بحث عرض کنم عامل انسانی هم و پلیس، پلیس ما هم الان یه سری امکانات خوبی هست، دوربین های ثبت تقلبات اینا کارشون رو راحت تر کردن با اینا، یعنی دوربین ثبت میکنه.
بله خیلی ممنونم.
وضعیت فرهنگ ما، حضور فیزیکی پلیس، عوامل نگهدارنده ای که میتونه بازدارنده، میتونه این حرکات مخسراندهایی که واقعا دارن با بیکری
اینا هم میتونن خیلی نقشا و مؤثری در این زمین ها باشه. بله میتونه مؤثر باشه.
با هم دیگه رسانه ها باید، بیمه ها، همه باید، هر کس در نقش خودش عمل کرده
انجامش بده.
ما ان شاء الله در آینده از
این ان شاء الله. ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
ارتباط تلفنی بود با جناب آقای دکتر غلام حسین سلمانی، استاد دانشگاه، که در خصوص آسیب شناسی جاده‌های کشور باشون گفتگو کردیم. شما مهمانان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه ما پیرامون آسیب شناسی جاده‌های کشور هست. آقای مهندس سعید قیصر، دبیر کانون انجمن مراکز معاینه فنی کشور، با ما همراه هستید آقای قیصر؟
بله، در خدمت
شما. سلامت باشید. ادامه توضیحاتتون رو میشنویم آقای قیصر.
آقای دکتر، نهایت داشته باشید، ما الان 10 بدون خودرو واجد شرایط داریم، بایستی در سال به مرکز معاینه فنی خودروهای کشور مراجعه کنن. چه سبب چه سبب؟
یک بار دیگه آمار رو بفرمایید آقای.
17 میلیون، قریب به 17 میلیون خودرو واجد شرایط داریم.
واجد شرایط.
امروز روزی که من خدمت شما هستم 9 میلیون خودرو مراجعه کرده مرکز معاینه فنی.
یعنی حدودا 60 درصد اومده و
60 تا 65 درصد حدودا میشه مراجعه کرده، اونم بر اساس تاکید فرمانده محترم پلیس راهور جناب سردار حسینی که گفت خودروها قبل از سفرهای نوروزیشون حتما باید به مرکز معاینه فنی مراجعه بکنن، برای تایید مرکز معاینه فنی داشته باشن. این عامل باعث شده یه ازدحام این چند روزه ایجاد بشه. ببینید اینا داشته، این عامل بازدارنده چی میتونه باشه؟ جریمه یه خودرویی که به مرکز معاینه فنی اگه برگه معاینه فنی نداشته باشه 50,000 تومان جریمه شه.
بله.
خب های خودرویی که مثلا 50,000 تومان جریمه شه، هیچ موقع برای رفع ایرادات مخصوصا تو بحث سیستم تعلیق و فنی خودرو مراجعه نمی‌کنن.
درسته.
بحث هوشمندسازی جاده‌ها، ما در بعضی محورات درست سازمان راهداری و امن و جاده به درستی با کمک و هدایت پلیس راهور ناجا درست ایفای نقش کرده. وقتی ما تمامی جاده کشور ما هوشمندسازی اعمال بشه و دوربینای ثبت کنترل و حتی میزان پیمایش در ساعت رو احداث بشه و ایجاد بشه، طبیعتا من نمیتونستم منظورمو بفهم برسونم آقای دکتر. ببینید هر بعضی دوربینا هستن.
بله.
دوربین تا دوربین حد فاصله رو خودش میسنجه، میزان پیمایش در دقیقه و ساعت، یعنی این خودرو دیگه نمیتونه بیش از سرعت بیش از حد مجاز حرکت بکنه.
بله بله.
اگه این هوشمندسازی رو داشته باشیم لحاظ بشه، ما معمولا تو بحث جاده سازی برای رفع و رجوع و افتتاح یه پروژه که غیر اصول و غیر استاندارد در یه بازه زمانی میخوایم به افتتاح برسیم ایجاد بکنیم، بعدا عواقبش هم متوجه مردم میشه. ما اگه راهسازی ما اصولی و منطقی و درست احداث بشه و علامش هم به درستی ایجاد بشه و نصب بشه، طبیعتاً علام بازدارنده است. اگه سازمان ملی استاندارد با تأکید میکنم اگه نظارت کیفی رو کیفیت خودرو داشته باشه، باز اینم میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. یعنی عوامل متعددی دست به دست هم میدن. من عرض کردم مگه میشه یه خودرو ما دوران گارانتیش میگیم ما 2 سال یا 150,000 کیلومتر، بعد هر 4 سال یک بار به اون خودرو اگه بعد از 4 سال عمرش از 4 سال گذشت میتونه به مرکز معاینه فنی مراجعه کنه؟
بله.
اینو بایستی متناسب با دوره گارانتی خودرو توسط خودرو سازا باشه. مگه میشه ما توی کشوری زندگی میکنیم 10 میلیون خودرو واجد شرایط برای مراجعه به مرکز معاینه فنی؟ از لحاظ کنترل کیفیت اون خودرو الان من بگم امروز روز 9 میلیون خودرو مراجعه کرده.
بله.
پس این چه ابزارهایی میتونه باشه؟ به جز اینکه هوشمندسازی جاده، معابر شهری، نقش پلیس میتونه ایفای نقش درستی ایفا بکنه تو این راستا، یه فرهنگ سازیه که میتونه حتی صدا و سیما ایفای نقش بکنه. من ممنونم، تشکر میکنم به نوبه خودم از رادیو گفتگو که به مقولات اجتماعی میپردازه، معضلات اجتماعی میپردازه. ولی خواهشم اینه که یعنی باید تاکید بشه پلیس، سازمان راهداری و امنیت جاده کشور، شانه‌های راه خیلی مهمه. تو بعض پهلوگیری خودروها ما جاده میریم که اصلا پهلوگیر نداره.
بله.
ما هم جاده اتوبان شمال به تهران میاییم و از تهران به شمال وقتی تشریف میبری، شما حتی به یک استراحت 10 دقیقه شانه راه نداریم ما پهلوگیر.
بله بله.
خب این میشه یه دون از عوامل حادثه کیست. وقتی ما میریم عرض کردم سرعتکار یا سرعتگیرهای غیر متعارف و غیر استاندارد خارج از اصول مهندسی ترافیک در معابر شهری در مثلا اینا وقتی نصب میشه و ایجاد میشه، کی باید جلوگیری بکنه؟
درسته. آیا
نقش پلیس نیست؟ نقش دادستانی نیست؟ به عنوان مدعی عموم؟
بله.
ما هر شهری از وقتی از یه منطقه مسکونی رد میشیم یه تابلو کنترل سرعت داره 60 کیلومتر 80 کیلومتر در ساعت، بریم یه سرعتکار غیر مجاز وسط راست. خب یه خودرو فرسوده با عمر بالای بیش از 17 سال داریم، خب چه اتفاقی میخواد برش بیفته که بلافاصله میخواد ترمزی بگیره، سیستم تعلیقش بلاخره اصلا میپاشه. خب اینا الان میاد که باید وزارت سمت، سازمان راهداری و عمل جاده، پلیس و استانتا میتونن نقش بسزایی تو کاهش تصادفات و تلفات جاده ایجاد بکنن.
بله خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما پیرامون آسیب شناسی جاده های کشور هست، از طریق شماره پیامک 30,035 لطفا با ما دیدگاهتون رو به اشتراک بذارید، با ما در ارتباط باشید و همچنین شماره 162 روابط عمومی. همکاران ما در این قسمت منتظر هستن تا شما عزیزان و بزرگواران و همراهان دیدگاهاتون را و سوالات و پیشنهاداتون را بفرمایید. مهمان بزرگواری که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم جناب مهندس سعید قیصر، دبیر کانون انجمن مراکز معاینه فنی کشور، با توجه به اینکه به هر حال ایام تعطیلات هم هست و یکی از بسیار موضوعات بسیار مهم جاده های کشور هست و اینکه آسیب شناسی بکنیم، به همین خاطر داریم در این زمینه گفتگو میکنیم. جناب آقای قیصر ادامه توضیحاتتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله عرض کردم. ببینید وقتی الان مثل عامل انسانی وجود داره، خب بایستی توی خدمت شما عرض کنم که بس حالا میگیم خواب‌آلودگی، خستگی، این ظرفیت و فضا رو بایستی ما بین راهی ایجاد بکنیم.
بله
الان چند سالی از خوشبختانه این
خیلی نکته مهمی هم هست آقای مهندس، واقعا نکته بسیار مهمی است، مخصوصا که در این فصول هم خیلی جاده شلوغ، واقعا احساس و این نیاز به هر حال باید مهیا بشه و این خلأ احساس میشه.
این مجتمع رفاهی الان چند سالی هست بالاخره جای تشکل داره، داره در فواصل جاده داره ایجاد میشه، این باید توسعه پیدا بکنه با محدودیت های کمتر و ما قوانین دست پاگیری که وجود داره یه مقدار تسهیل بشه که بلکه مجوزات بیشتر روز بیشتر بشه. چون وقتی شما میفرماییم وقتی که اون عزیز ما فرمود عوامل انسانی بحث خواب و خستگی و خواب‌آلودگی، با ما بایستی اتریه مکانهایی داشته باشیم رانندگان عزیز راکیم نکنه بتونه استراحت بکنن.
بله.
ما در قدیم و ایام هم داشتیم، وقتی میگیم میگیم همیشه یه جای بوده، وقتی با اصفهان میکنم این کشور با اون کشور عظیمت میگه تجارت میگه یه جای اتراقگاهی بود.
بله بله.
الان تو جاده ما این محدوده، وقتی میگیم جاده ای که داریم شانه را نداره، پهلوی نداره، اختلاف سطح داره جاده با شانه را، خب این میشه عامل تصادف.
بله.
وقتی که به قول آقای دکتر سلیمانی تر اختلاط آسفالت ما به گونه ایه که به هر زمستان وقتی غور میشه گودالی در وسط جاده ایجاد میشه.
بله.
زمانی صرف میشه تا اون ترمیم و مرمت بشه، ببین میشه عامل تصادف. مردم ما هم ناآشنان به قانون، ولی میتونن برن از دستگاه زیر این موضوع شکایت بکنن، چون خیلی مواقع تصادفات عاملش عامل انسانی نیست.
بله.
عامل فنی، خودروی جاده‌ای، بلاخره موانعی که بلاخره ایجاد میشه تو جاده ها، اینه که به اعتقاد من بایستی تمامی دستگاه متولی این موضوع دست به دست هم بدن تا بتونن انشاءالله این بار و غم و از دوز میشه مردم و هرچی تلاش بکنن کم و کمتر بشه به یاری خدا انشاءالله. من باز تاکیدم اینه مرکز معاینه فنی میتونن نقش بسزایی داشته باشن و تا الان هم داشتن. شما نهید داشته باشید در روزانه وقتی که میگیم 40,000 خودرو به مرکز معاینه فنی مراجعه میکنه، 25-30 درصدش رد میشن، یعنی این باید به فعال نیک بگیریم. این 30-40 درصد خودروهایی که در مرکز معاینه فنی رد میشن، این باعث این میشه که این خودروها معیوب هم باعثی اصلاح ساختاری بشه، سیستم تعلیقشون اصلاح بشه. از این جهت که من اعتقادم اینه بایستی ترغیب بشن، فرهنگ‌سازی بشیم خودروها قبل از سفر و در ایام معین و مشخصی که قانون تکلیف کرده به مرکز معاینه فنی مراجعه بکنن برای تست خودروهاشون که مطمئن باشن از سلامت فنی خودروهاشون، که این میتونه تأثیر بسزایی هم داشته باشه.
بله
باز من اگه مورد خاصیت باز داشته
بله بله همراه باشید با ما. ممنونم. بعضی پیامک‌هایی هم آمده که خدمت شما عرض می‌کنم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به آسیب شناسی جاده‌های کشور. مهمان بزرگواری که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم جناب مهندس سعید قیصر دبیر کانون انجمن مراکز معاینه فنی کشور. شما شنوندگان عزیز راه ارتباطی که بین ما و شما عزیزان وجود داره از طریق پیامک 30000 1035 و به صورت تلفنی هم 162 روابط عمومی با ما همراه باشید. آقای مهندس قیصر یک سوالی هم مطرح کردن که دغدغه‌ای وجود داره که در معاینه‌های فنی کشور آنطور که بایستی و شایستی نظارت روشون نیست. در این خصوص به صورت خیلی کوتاه اگر در حد یک دقیقه بفرمایید، کمتر از یک دقیقه.
من آقای دکتر خیلی عذرخواهی می‌کنم چون کنار جاده وایسام ذهنم رفت یه جایی. یه بار دیگه سوالتون بفرمایید. ممنون
می‌شم. متوجه نشدم آقای
سوالتون یه بار دیگه
بفرمایید. عرض کردم که میفرمایید که نظارتی میشه بر این قضیه، فقط خیلی کوتاه بفرمایید.
بله یقیناً که میشه نظارت داشته باشیم. بله نقش پلیس نقش بسزاییه. اصلا نمیشه بخوایم نقش پلیس رو منکر بشیم یا حتی قوانینی که الان میتونه دست به دست هم بده و به هم گره بخوره. آقای دکتر سامی بحث بیمه رو مطرح کرد، بحث سوخت و مطرح بایستی بکنیم. الان بایستی کارت و سوخت و بیمه رو معاینه فنی همه اینا رو بایستی گره بخوره به هم. ما نمیتونیم یک جای خودرو فرسوده داریم سوخت یارانه بهش میدیم، یه جا خودرو فرسوده داریم بایستی بیمه شو انجام دیم. ما درآمد شرکت های بیمه رو لحاظ میکنیم، منابع ملی رو که لحاظ نمیکنیم. ما خودو فرسوده منا دیم سوخت و یارانه بهش تعلق میگیره.
بله خیلی ممنونم.
اینا میشه دست به دست هم داد شرکت پرش.
بله اینها میتونه اول باشه. بله خیلی ممنونم آقای قیصر از اینکه فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و از شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون در رادیو گفتگو.
خداحافظ. شما ارتباط تلفنی داشتید؟ خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب مهندس سعید قیصر دبیر کانون انجمن مراکز معاینه فنی کشور. همکنون هم ارتباط تلفنی داریم با جناب سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجاه. جناب سرهنگ عرض سلام و وقت بخیر.
سلام و درود خدمت جناب عالی همکاران گرانقدرم و شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشید. به شما هم خدا قوت میگیم. جناب سرهنگ الان هم یک فصلی است که به هر حال همکاران بزرگوار شما زحمات بسیار زیادی را متحمل میشن. جناب سرهنگ همونطور که مستحضر هستید میخوایم در خصوص آسیب شناسی جاده های کشور گفتگو داشته باشیم. دیدگاه حضرت عالی، توصیه‌ها و مسائلی که باعث مطرح بفرمایید بمیشنویم.
بله البته من ابتدا از جناب عالی شنوندگان پوزش میخوام. من از ابتدای این بحث در جریان تماشات مهمانان عزیز و گرانقدرتون نبودم، ولی خب چیزی که
جناب سرهنگ اگر اجازه بفرمایید به این شکل بحث جمع‌بندی شده بود که عامل‌های جاده، خودرو و انسان در این خصوص دغدغه‌هایی داشتن کارشناسان حوزه و مطالبی را فرمودن. بفرمایید.
بله ببینید از گذشته بحث مثلث تصرف یا همین مواردی که جناب عالی فرمودید انسان راه و نقلیه خب مطرح بوده و متاسفانه این بحث به سمتی رفته که مردم مقصر دونستن. یعنی ما در تصرفات وقتی عنوان میکنیم که علل عمده وقوع تصرفات در وقت تشخیص علت بیش از 80-90% حوادث مربوط به علت عامل انسانی هست، مستقیم در واقع نقش مقصر بودن مردم هست. ولی خب تحقیقات جدید، مطالعاتی که در کشورهای پیشرفته صورت گرفته و در واقع خود پلیس ترافیک کشور هم بر همین اعتقاد هست، این است که نقش در واقع بی احتیاطی یا خطای انسانی در واقع صرفا نمیتونه یک نقش نهایی و در واقع
نقش اساسی و کلیدی رو نمیخواد بگی داشته باشه.
نه من میخوام بگم که این نقش میتونه اشتراک داره با نقش سهم در جاده، یعنی هم جاده اشتراک داره با نقش خطای انسانی، هم وسیله نقلیه اشتراک داره با نقش خطای انسانی.
بله.
و اگر در برخی از موارد این اشتراکات به نقطه‌ای برسه خب مطمئناً آسیب و تلفات وارد میشه. من یک مثال عرض میکنم. ما هیچ اعتقاد نداریم که یک انسان، یک راننده که در جاده حرکت میکنه صرفاً به خاطر یک بی‌احتیاطی مثل عدم استفاده از مثلا کمربند یا مشکلی مثل استفاده از موبایل در حین رانندگی یا حتی خواب‌آلودگی این خلط و دچار حادثه بشه، نباید راننده با حد اکثر جراحت یا مرگ مجازات بشه. یعنی باید جاده ما اینقدر بخشنده باشه که بتونه در واقع راننده را قبل از حادثه نهایی یا واژگونی یا خروج از جاده آگاه کنه، مثل خطکشی های لرزانی که کنار جاده ها گذاشتن. بله. یا گاردین های وسط تحقیقاتش بوده که ایمنی لازم را در بزرگراه ها و آزادراه ها نخواهند داشت، چون قادر به کنترل و جلوگیری از خروج وسط نقلیه مثل اتوبوس، کامیون و حتی وسط نقلیه سواری سنگین نخواهند بود. میبایستی حتما نیوجرسی هایی گذاشته بشه. ما همین اتوبان تهران قم چند مورد من در ذهنم هست و مستندم بیشتر از اینها در سالیان گذشته بوده که یک اتوبوس در مسیر شمال به جنوب انحراف پیدا کرده، رفته مسیر مخالف با یک دسته اتوبوس دیگه یا حتی سواری برخورد کرده. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون ما به جای نیوجرسی گاردن گذاشتیم. یعنی این بزرگراه، این آزادراه از سال 1152 که ساخته شده دیگه هیچ ایمنی براش انجام نشده.
بله.
از چند سال اخیر نیوجرسی گذاشته شده. این بحث جاده هست، حتی شیب شیروانی که کنار جاده هست که میبایستی در واقع یک متر، یعنی یک متر اگر ارتفاع شیب کنار جاده کم بشه باید 6 متر از عرض جاده به سمت کنار جاده ما بریم، ولی الان یک به یکه.
بله.
یعنی مثل یک معبر کوهستانی از با کپش کوهنوردی هم شما بخواید این شیب بریم مطمئنن تعادل رو از دست خواهی داد، چه برسه خودرویی که بخواد یه چرخش بیفته داخل این کنار جاده. خب مطمئنن واژگون میشه. این نقشه در واقع نقص جاده هست، نقص خودرو و ایمنی هم باز اشتراک داره با سم خطای انسانی. یعنی یک راننده حالا شاید خودروش منحرف بشه و از جاده خارج بشه. اگر خودرو ایمنی نباشه، اگر ایربگ به اندازه کافی وجود نداشته باشه، اگر دفعات خودرو اون در واقع توانمندی و برای حفاظت از جان راننده و سرنشینان نداشته باشن، حد اکثر آسیب و تلفات وارد میشه. یعنی میخوام در انتهای عرضم این نکته را بگم که درست خطای انسانی 80-90% در حوادث نقش داره، ولی اگر سهم جاده و سهم خودروی ایمن رو در نظر بگیریم و اشتراکات این مباحث رو با هم دیگه دنبال کنیم، میبینیم که میبایستی در یک حادثه علتیابی به صورت دقیق انجام بشه، سهم خودروساز مشخص بشه، سهم در واقع جاده مشخص بشه و حتی سهم نهایی که مربوط به راننده هست. و این هست که در کشورهای دیگه ما به این نتیجه رسیدیم آمار تصرفاتشون در چند سال اخیر بسیار کاهشی شده. چرا؟ تو سرمایه گذاری فقط نمیتونه در فرهنگسازی صورت بگیره، همیشه که مردم مقصر نیست.
بله بله.
سرمایه گذاری باید در جاده صورت بگیره، در خودروی ایمن صورت بگیره که بتونیم در واقع این آمار رو کاهش بدیم. مثال آخر این که یک جاده که جدا کننده وسط نداشته باشه، مسیر رفت و برگشت در کنار هم انجام بشه، 25% تصادفات رخ به رخ است. یعنی
بله.
از رخ با یکدیگه برخورد کرده. خود جاده های ما که بسیار شلوغ است و رانندگان در واقع در شرایط قرار میگیره از نظر استرس و اعصاب که توانایی صبر و تحمل برای قرار گرفتن پشت سر خودروهای سنگین ندارن. خب این 25% چطور حذف میشه؟
بله.
با فرهنگسازی صرفا انجام نمیشه. میبایستی حتما این جاده عملیات های عمرانی و ایمنسازی صورت بگیره، جدا کننده وسط گذاشته بشه، جاده تعویض بشه. خب در همین یک اقدام میشه 25% کاهش داد، کما اینکه این کار در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته و به این صورت آمار تلفاتشون کاهش پیدا کرده. ما هم در کشورم وایستی سرمایه گذاری ها به سمت ایمنسازی جاده بره، چون هر خرجی، هر هزینه‌ای که در جاده خرج بشه به نظر من یک سرمایه‌گذاری بلند مدت برای کشورمون هست. یکی از ملاک‌های رشد و توسعه و در واقع پیشرفت هر کشور وضعیت ترافیکش، وضعیت ایمنی در جاده هاش هست که در واقع بیانگر حتی فرهنگ اون ترافیک جاده، فرهنگ رانندگان خواهد بود، ایمنی در واقع تردد خواهد بود. ما در این بخش یک عقب افتادگی در چند سال‌های گذشته، یعنی از شاید بگم سال یا دههای گذشته داریم که حالا اقدامات خوبی در سازمان راه داری، وزارت راه صورت گرفته، ولی خب یک سرعت و یک شتاب تندی میخواد که لازمش تصویب بودجه های لازم از سمت مجلس محترم، مجلس شورای اسلامی، از طرف دولت محترم هست که تصویب در این کار صورت بگیره. هر روزی که یک حادثه رخ بده در واقع برابر
بله خیلی
آنجامشایی که انجام شده، هر نفر شاید ما دیش رو در حد 1 میلیارد در نظر بگیریم، ولی 1 میلیارد نیست، این بیش از 8-10 میلیارد هزینه ناشی از فقدان و کشته شدن یک فرد در جاده است، چرا که سیستم های آمنی.
بله خیلی ممنونم جناب سرهنگ،
خرج کردم و آینده که این خانواده واسه در واقع بدون سرپرست دنبال کنه بیشتر از اینها خسارت بده.
بله خیلی ممنونم از شما، از اینکه همراهی فرمودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. از شما همراهان عزیز که تا دقایق پایانی برنامه خودتون، برنامه گفتگو اجتماعی رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما به خدای منان بسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رحمان و یا رحیم، به حق بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. افتخار داریم که امروز هم با شما باشیم با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. اما امروز هومن موردی تهیه کننده ماست، علی طاهری فرد صدا بردار، هماهنگیمون رو هم آقای مرتضی نظری زحمتش رو میکشن، من هم ارادتمند شما عزیزان گوینده این بخش مونا قنات هستم. اما در این روز زیبا براتون از خدا تمنا دارم زندگیتون سرشار از نعمت و فراوانی باشه. امیدوارم هر کجا رو که مینگرید خیر باشه و نیکی و مهر شنبتون به زیبایی طبیعت ایران عزیزم. اما دوستان خوبم، اگر شنیدن برنامه ای رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و برنامه مورد نظرتون رو پیدا و گالری عکس، آخرین خبرها و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. سامانه پیامکی ما 3010-35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرهاست که عزیزان میتونن بدون هیچ پیش شماره هر نقطه ای از کشور پهناورمون که باشن با سامانه 162 در ارتباط باشن. مخاطبین عزیز، مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. برای آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه و همچنین موضوعات رو میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید و همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم نیز به صورت روزانه ما در این کانال بارگذاری میکنیم و میتونید از اونها بهره برداری کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.